الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ دهم دی ماه 1378 مطابق با 22 رمضان المبارک 1420 هجری قمری توسط ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای مدعی دعوه العالی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صد.
خیلی متشکر. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفره ونؤمن به ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابوالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری. و اجتناب از در افتادن در دام هوای نفس و اسارت در پنجه های شیطان، که امیدوارم این اجتماع امروز، این نماز، آنچه گفته می شود و شنیده می شود به ما در رسیدن به این هدف والا کمک کند. امروز هم روز دوم شهادت امیر المؤمنین به امام المتقین علیه السلام است که برای همه مسلمین، بلکه همه آزادگان عالم، روز بسیار عظیم و مهم است. از طرفی هم روز قدس است که مسئله درجه اول امروز دنیای اسلام است. من در خطبه اول به شرح کوتاهی درباره امیر مؤمنان می‌پردازم. در خطبه دوم هم راجع به مسئله فلسطین و وضعیت امروز مسلمانان و تکلیف اسلامی ما و انسانی ما عرایزی خواهم کرد. در باب امیرالمؤمنین علیه السلام، این بزرگوار جزو چهره‌های جذاب تاریخ است. شاید کمتر شخصیت تاریخی را انسان بتواند پیدا کند که به قدر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دلباخته در میان همه آحاد بشر، نه فقط ملت اسلام، داشته باشد. چه بسیار غیر مسلمان هایی که اسلام را، حتی پیغمبر اسلام را قبول ندارند، اما علی علیه السلام را چرا عشق می‌ورزند، به او احترام می‌کنند، او را ستایش می‌کنند. حالا مسلمان‌ها و به خصوص شیعیان که نسبت به اون بزرگوار چه تکریمی و تعظیمی در دل و جان خودشون و ذهن خودشون قائلند. در بین ما شیعیان و آحاد مسلمین کسانی هستند که عامل به احکام اسلامی هم نیستند، اما امیرالمؤمنین را بزرگ می شمارند. این برای چیست؟ این به خاطر این است که مجموعه خصوصیات والای انسانی در این بزرگوار به قدری زیاد بوده است که هر کسی که از علی علیه السلام چیزی شنیده است، در مقابل این خصوصیات خاضع است. یک دسته فقط استثناء هستند که اونها علی را می شناسند اما با او دشمنند. اونها کسانی هستند که با این مبانی که این انسان بزرگ برای اون مبانی جهاد کرده است و همه عمر را صرف کرده است، با اون مبانی به شدت دشمنند. طبعا با سرباز اولش هم دشمنند. یا در اون دوره های اول کسانی که زخم خورده از اون شمشیر بی انعطاف و اون انسان آشتی ناپذیر با بدی و زشتی زخم خورده او بودن، با او دشمن بودن. بلا دیگران آدم های با انصاف، انسان های فطری، همه محب و مشتاق این شخصیت عظیمن، البته در صورتی که از او چیزی شنیده باشن. اونایی که نشنیدند و نمیدانند اونها طبعا خارجند. این خصوصیات در این بزرگوار زیاد است. یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد و اون این است که ما معمولا وقتی شخصیت‌ها را یا خصوصیات را به صورت جمع‌بندی شده از دور نگاه می‌کنیم، اون‌ها را ستایش می‌کنیم. وقتی نزدیک می‌شویم، پای عمل به میان میاد، پای پیروی به میان میاد، دچار مشکل می‌شویم. عیب کار آحاد بشر این است. اگر همون قدری که مردم دنیا به عدالت امیرالمؤمنین، به انصاف امیرالمؤمنین، به شجاعت امیرالمؤمنین، به طرفداری از مظلوم که در او بود، به طرفداری از حقیقت که در او بود، به ظلم ستیزی که در او بود، همون اندازه‌ای که به این خصوصیات مردم علاقه و محبت دارن، اگر در مقام عمل خود را با این خصوصیات نزدیک می‌کردند، یک قدم ولو دنیا گلستان می‌شد. اما همین آدم‌ها، همین ماها، یعنی همین امثال بنده، آدم‌هایی که این جور از دور ستایش می‌کنیم امیرالمؤمنین را، اگر یک جایی در زندگی معمولی خودمان، در قضاوت معمولی خودمان، به یکی از همین کارهایی که ستایش میکنیم از امیرالمؤمنین یا از کسی که میخواهد راه امیرالمؤمنین را برود برخورد بکنیم، معلوم نیست دیگه اونقدر ستایش بکنیم، در دل برمیاشوبیم، با اون مقابله میکنیم. اگر خدای نکرده شقاوت بر ما غلبه داشته باشد، در روی اون شمشیرم میکشیم. عیب کار اینجاست. لذا جا دارد که ما همون قدری که از جمع‌بندی شده خصال امیرالمؤمنین سخن میگوییم، از ریز خصوصیات اون بزرگوار هم مطلع بشیم. خب این امیرالمؤمنینی که میگیم عادل بود، عدل او چگونه بود؟ خب این عدلی که اینقدر تعریف دارد، این عدل در مقام عمل چگونه بود؟ سعی کنیم در قدم بعد که ما خودمون رو در مقام عمل نزدیک کنیم به او. این درست است، این مایه تکامل است. لذا شما شنیدید در بعضی از روایات کسانی به ائمه علیهم السلام عرض می‌کردند ما شیعیان شما هستیم، کمان که به خود امیرالمؤمنین هم طبق یک روایتی کسانی آمدن گفتن. ائمه بنابراین روایات در جواب اینا استنکار میکردن، شما کجاتون به دوستان ما و پیروان ما شبیه هست؟ این خصلت را دارید، این خصوصیت را دارید، این رفتار را دارید، این گفتار را دارید. یعنی از ما مطالبه عمل میکنند. عمل هم تابع اعتقاد است، باید یک چیزی را انسان معتقد باشد. البته امروز باید ملت ایران خیلی خدا را شکر کنند که زمینه پیروی از امیرالمؤمنین و از اسلام در این کشور فراهم است، ولذا غالب جمعیت این کشور دل به سمت حقیقت دارند. یک اکثریت عظیم نزدیک به اتفاقی در این کشور هستند، ولو حالا در میان اونها کسانی هم عامل به بعضی از فروع نباشند، اما دلها، روحها، اعتقادها، ایمانها به همون سمتی گرایش دارد که انگشت اشاره امیرالمؤمنین به اون سمت مردم را هدایت میکرد. به هر حال من امروز یک روایتی رو انتخاب کردم که بخوانم. این روایت در ارشاد مفید است. البته من متن حدیث را از کتاب 40 حدیث امام بزرگوارمون که بسیار کتاب خوبی است، از اون نقل میکنم، لکن تطبیق هم کردم با ارشاد. روایت را شیخ مفید نقل میکند. راوی میگوید که ما در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، صحبت امیرالمومنین شد. فاطراه و مدحه به ما هو اهله. امام صادق زبان به ستایش امیرالمومنین گشود و اونچنانی که مناسب او بود امیرالمومنین را مدح کرد. از جمله چیزهایی که گفت که این راوی یادش مونده و مثلا در همون مجلس یا بیرون اون مجلس نوشته است اینهاست. قال، حالا این چند تا خصوصیت است. من نگاه کردم دیدم هر کدام از این فقره هایی که در این حدیث به اون تکیه شده است به یک بعد تقریبا از زندگی امیرالمومنین اشاره میکنه، به زهد اون بزرگوار، عبادت اون بزرگوار و خصوصیاتی که حالا میخونیم اینها را. اولین جمله اینه که ببینید امام صادق در مقام تعریف از امیرالمومنین داره حرف میزنه. طبق این روایت اولین جمله فرمود: والله ما اکل علی ابن ابی طالب علیه السلام من الدنیا حراما قط حتی مظال سبیله. یک لقمه حرام تا آخر عمر امیرالمومنین بر دهان نگذاشت. این مطلب اول، اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، از دستاورد حرام. این البته مراد حرام واقعی است، نه اون حرامی که حالا برای اون بزرگوار حکمش هم منجز شده باشد. یعنی مشتبه را هم بر دهان به خود نزدیک نکرد. یکی از خصوصیات این بزرگوار این بود. این خیلی مهمه. اینا رو ببینید به عنوان دستورالعمل و سرمشق در عمل، بالاتر از اون در فکر. حالا بعد عرض میکنم امام صادق و امام باقر و امام سجاد هم اعتراف میکنن که ما اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. حالا نوبت به امثال بنده که میرسه که خب واویلاست. بحث سر این نیست که من یا شما بخواییم اینجور زندگی کنیم، نه، این زندگی اون زندگیه، این قله است، این اون قله است، این قله رو داره نشان میده. معنای نشان دادن قله این است که همه باید به این سمت حرکت کنن. البته کیه که برسه به اون بالا؟ امام سجاد هم تو همین حدیث میخونیم فرمود من قادر نیستم اینجور زندگی کنم. حالا علی رو میخواییم بشناسیم. این یک. و ما عرض له امران کلاهما لله رضان الا اخذ به اشدهما علیه فی بدنه. یعنی هر وقت دو کار در مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، دو انتخاب، هر دو مورد رضای خدا بود، نه اینکه یکی حرام باشه یکی حلال باشه، ها نه، هر دو حلال، هر دو عبادت. مثلا هر وقت که این اتفاقی افتاد، علی اون یکی را که برای بدن او سخت تر بود اون را انتخاب کرد. اگر دو غذای حلال بود اون پستر را، اگر دو لباس جایز بود اون پستر را، اگر دو کار جایز بود اون سختر را. این ببینید صحبت یک گوینده معمولی نیست که حرف بزند. این طبق این حدیث امام صادق است که دارد میگوید. یعنی دقیق ببینید چقدر این مهم است که این سختگیری بر خود در زندگی دنیا، در تمتعات دنیوی. جمله بعدی: و ما نزلت برسول الله صلی الله علیه و آله. نازلتون قطو الا دعاه فقدمه ثقتن به. هر وقت یک مسئله مهمی برای پیغمبر پیش می آمد، پیغمبر او رو صدا می کرد، مینداخت جلو، به خاطر اینکه به او اعتماد داشت، می دانست که او اولا خوب عمل می کند، ثانیا از کار سخت سرپیچی ندارد، ثالثا آماده مجاهدت در راه خدا. مثلا فرض کنید لیلت المبیت، اون شبی که پیغمبر از مکه به مدینه آمد مخفیانه، یکی باید اونجا تو اون رخت خواب میخوابید، پیغمبر علی را انداخت جلو. در جنگ ها امیرالمومنین را میفرستاد جلو. در کارهای مهم، هر مسئله اساسی و مهمی که پیش میامد، علی را میانداخت جلو، ثقتن به، چون میدانست، اطمینان داشت، میدانست که این عمل میکند، بر نمیگردد، پاش نمیلرزد و خوب عمل خواهد کرد. این هم آمادگی قبول مشکلات و خطرها در امیرالمومنین. ببینید، اینا عرض کردم صحبت این نیست که امثال بنده آدمهای حقیر و ضعیف ادعا کنیم که میخواییم اینجوری عمل کنیم، نه، صحبت این است که ما باید در این جهت حرکت کنیم. انسان مسلمان پیرو علی باید خطش این خط باشد، هرچی بتوانه بره جلو. بعد فرمود و ما افاق احد عمل رسول الله من هذه الامه غیره، هیچ کسی از این امت طاقت این را نداشت که مثل پیغمبر عمل کند مگر او. او بود که دنبال پیغمبر در همه جا می رفت، هیچ کس دیگه نمی توانست به دنبال پیغمبر و پا جای پای پیغمبر حرکت کند. حالا و انهو کان لیعملو عمل وجلن کأن وجهه بین الجنة و النار لا اله الا الله. با همه این کارهای بزرگ و خداپسند و مؤمنانه، رفتار او رفتار یک انسان بین خوف و رجا بود، ترسناک بود از خدا، کأنه او را بین بهشت و جهنم قرار دادند. در یک طرف بهشت را می‌بیند، در یک طرف جهنم را می‌بیند. یرجو ثواب هادهی و یخاف و عقاب هاده. یعنی خلاصه این جمله اینه که به این همه مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه عبادت مغرور نمی‌شد. ما حالا دو تا رکعت نافله که بخونیم، چند جمله دعا که بخونیم، دو قطره عشق اگر بریزیم، فوراً مغرور میشیم که بله دیگه، این منم طاووس علیین شده. امیرالمومنین با این انبوه عمل صالح مغرور نمیشد. البته این که چرا شخصی مثل امیرالمومنین، مثل پیغمبر، مثل امام سجاد، که خدا اصلا بهش را برای خاطر اینجور انسان ها آفریده، باز از آتش جهنم می ترسن و به خدا پناه می برن، این خودش یک بحث جداگانه ای دارد. ما کوچکیم، ما دیدمون قاصر است، ما نزدیک بینیم، ما عظمت الهی را نمی فهمیم. مثل یک بچه کوچکی، بچه غیر ممیزی در مقابل یه شخصیت عظیم علمی بازی میکنه، میاد میره، اصلا این خیالش هم نیست، چون نمیشناسه که این کیه. شما که پدر او هستی، عقلت صد برابر اوست، در مقابل اون شخصیت خضوع میکنی، او اصلا نمیفهمه. ما در مقابل خدای متعال وضعیتمون این است، ما مثل بچه ها، مثل آدم های غافل، مثل آدم های مست، نمی فهمیم عظمت الهی را. اون کسانی که از مرحله علم به مرحله ایمان رسیدن، از مرحله ایمان به مرحله شهود رسیدن، از مرحله شهود به مرحله فناء فی الله رسیدن، اونها هستند که عظمت الهی در چشمهاشون اونچنان جلوه میکنه که هر عمل صالحی از اونها سر بزنه به نظرشون نمیاد. اصلا میگن ما کاری نکردیم، همیشه بده کار ذات مقدس احدیت هم بده کار نمیشه. این امیرالمومنین بین الجنت که ان وجهه بین الجنت و النار، اینم یک خصوصیه. ولقد اعتق من مالهی الف مملوکن، هزار غلام را از مال شخصی خود که خریده بود آزاد کرد. به تدریج، یعنی هی غلام میخرید، کنیز میخرید، آزاد میکرد، یعنی برده ها را میخرید که آزاد کنند. فی طلب وجه الله و نجات من النار، برای اینکه رضای خدا را جلب کند و از آتش جهنم خود را دور کند. مما کذب بیدی و رشح منه جبینه، این پولایی که میداد این برده ها را میخرید آزاد میکرد، پولایی نبود که مفت گیرش آمده باشد. امام صادق طبق این روایت میگه مما کذب یمینه و رشح منه جبینه، با کد یمین و عرق جبین، با کار سخت پول به دست آورده بود، چه در زمان پیغمبر، چه در زمان فترت 25 سال، چه در زمان خلافت، که در زمان خلافت هم امیرالمومنین از بعضی از آثار فهمیده می شود که کار میکرد. حالا در اون 25 سال که خب کار میکرد، مزرعه آباد میکرد، قنات میکند، کار میکرد، کار با جسم خودش کار میکرد و پول در می آورد. این پولها را در راه خدا انفاق میکرد، از جمله هی برده میخرید و آزاد میکرد، هزار برده را اینجور خرید و آزاد کرد. و انه کان لیقوت اهله بالزیت والخل والعجبه، غذای معمولی خانه امیرالمومنین اینا بود، زیتون، سرکه، خرمای متوسط پایین. حالا در عرف مثلا فرض کنید که جامعه ما، فرض کنید نان و ماست یا نان و پنیر، غذای معمولی خانه امیرالمومنین این بود، مثلا بگیم نان و پنیر، یه همچی چیزی غذای معمولیش بود. و ما کان لباسه الا الکرابیس، لباس معمولیش کرباس بود. اذا فضل شیئون ان یدهی من کمهی دعا بالجلم فقصه، اگر آسینش یه مقداری بلند بود، قیچی میخواست آسین بلند رو میبرید، یعنی حتی به زیادی آستین برای خودش راضی نمیشد، میگفت این زیادیه، این پارچه رو یه جایی مصرف کنن به یه کاری بزنن. اون روز که خب پارچه هم خیلی کم بود، مشکلاتی مردم در زمینه پوشش داشتن، این بود که میتوانست یه تیکه پارچه کرباس هم مثلا به یک دردی بخوره. خب بعد که اینها رو بیان میکنه، بعد اون وقت راجع به عبادت حضرت. ببینید این امیرالمؤمنین است ها، این اون قله اسلام است، اسوه مسلمین است. فرمود تو همین روایت که ما اشبهه من ولده ولا اهل بیته احد اقرب شبها به، فی لباسه و فقهه من علی ابن الحسین. بعد امام صادق میگه ما در تمام اهل بیتمون، اهل بیت پیغمبر و اولاد پیغمبر، هیچ کس به امیرالمومنین از لحاظ این رفتارها و این زهد و عبادت از علی ابن الحسین هیچ کس شبیه تر نبود به امیرالمومنین. امام سجاد از همه شبیه تر بود. و امام سجاد فصل در باب عبادت امام سجاد ذکر میکنن، از جمله میفرماین که بلغت دخل ابو جعفر علیه السلام ابنه علیه. امام صادق میگن پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک روزی رفت پیش پدرش، وارد اتاق امام سجاد شد پدرش. فاذا هو قد بلغ من العبادت ما لم یبلغه احد. نگاه کردید حالی پیدا کرده پدرش از عبادت که هیچ کس به این حال نرسیده است. شرح میدن رنگش از بیخوابی زرد شده، چشماش از گریه در هم شده. چه شده ذکر میکنن، پاهاش برم کرده، صورتش چه کرده. اینها رو در پدر بزرگوارش امام باقر مشاهده کرد، دلش سوخت. قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنن، میگن که حضرت امام باقر گفت فلم املک حین رأیته به تلک الحال البکا. میگن وقتی وارد اتاق پدرم شدم اون رو به این حال دیدم نتونستم خودداری کنم، بنا کردم زار زار گریه کردم از این حالت امام سجاد. فبکیت رحمتا له، دلم سوخت به حالش و گریه کردم. امام سجاد در حال فکر بود، تفکرم یه عبادتیه دیگه، مشغول فکر کردن بود. به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا گریه میکنه، خواست یک درس عملی به او بدهد. سرش بلند کرد، قال یا بنی اعطنی بعد تلک الصحف التي فيها عبادت علی بن ابی طالب. تو اون کاغذهای ما بگر اون کاغذی که در او یا اون دفتری که در او عبادت علی ابن ابی طالب شرح داده شده اون رو بیا. ظاهرا از دوران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته ها و کتاب هایی در باب قضاوت های اون حضرت، در باب زندگی اون حضرت، احادیث اون حضرت در اختیار ائمه بوده. از مجموع روایات دیگر اینجور آدم میفهمه که از او استفاده می کردن در موارد گوناگونی. اینجا حضرت به پسرش فرمود به امام باقر اون نوشته ای را که مربوط به عبادت علی ابن ابی طالب اون رو بردار بیار. امام باقر می فرماین که فاعتیته، رفتم آوردم اون رو دادم بهش به پدرم. فقرأ فیها شیئا یسیرا ثم ترکها من یده تضجرا. یک مقداری نگاه کرد به این نوشته، اینا درس ها، امام سجاد دارد هم به امام باقر درس میدهد، هم به امام صادق درس میدهد، هم به من و شما درس میدهد. یک مقداری نگاه کرد تو این کاغذی یا کتابی که شرح عبادت های امیرالمومنین در او بود، بعد فترکها تضجرا، با حال ملالت اون رو گذاشت زمین. فقال و قال من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمود کی میتوانه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه. ببینید علی رو بشناسید ها، این امام سجادی که اونقدر عبادت میکند که امام باقر دلش به حال او میسوزد، نه مثل من و شما. ما ها که حالا کمتر از اینها هم برای اون خیلی بزرگ، به چشممون بزرگ میاد، اما امام باقر خودش هم امام است، خودش هم دارای اون مقامات عالی است. او با همه این مقامات عالی از عبادت علی ابن الحسین دلتنگ میشه و دلش میسوزه و بی اختیار نمیتوانه خودشو نگه داره، زار زار گریه میکنه. اینجور عبادتی علی ابن الحسین دارد، اون وقت علی ابن الحسین با این عبادت میگه که من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتوانه مثل علی عبادت کنه؟ یعنی بین خودش و علی یک فاصله طولانی میبینه. این ها جان علی ابن ابی طالب این است، علی که من و شما عاشق او هستیم، دنیا عاشق اوست، مسیحی براش کتاب می نویسد عاشقانه، آدمی که به مبانی دینی هم عملا خیلی پابند نیست، درباره او زبان به ستایش باز می کنه. خب این علی رو شما از دور چرا نگاه می کنی؟ برو نزدیک. این قله دماوند را هر که از دور نگاه کنه میگه به به عجب چیزیه. خب برو یه قدی از این پیچ و خما برو بالا ببینیم چه کاره ای. باید نزدیک شد، باید راه افتاد، باید حرکت کرد. امروز بشریت احتیاج دارد به همین خصلت هایی که امیرالمومنین پرچمدارش بود. این خصلت ها کهنه نمی شود با پیشرفت علم، با پیشرفت تکنولوژی، با پدید آمدن روش های جدید زندگی در دنیا. عدالت کهنه نمی شود، انصاف، حق طلبی کهنه نمی شود، دشمنی با زورگو کهنه نمی شود، پیوند دل با خدا کهنه نمی شه. اینا رنگ ثابت وجود انسان است. در همه تاریخ امیرالمومنین این پرچم ها را در دست داشت، پرچم عدالت را. امروز بشر تشنه این حرف هاست، تشنه این حقایق است. راه چیست؟ راه نزدیک شدنه. مبادا اگر من و شما یک جا یک حرفی برای حق زدیم، این به نظرمون زیاد بیاد، بزرگ بیاد. نه، این علی اینه. مبادا اگر ساعتی از شبی، روزی، نیمه شبی عبادتی توانستیم بکنیم به چشممون بزرگ بیاد، اوج به ما رو بگیره. نه آقا جان، علی اینه. نبادا اگر در صحنه‌های خطر وارد شدیم خودمون رو خیلی بزرگ ببینیم. نه، علی اینه. هر چی میتوانید نزدیک بشید. خوشا به حالتون ای روزه دارها، ای نماز گزارها، ای نافل گزارها، ای مجاهدان فی سبیل الله، ای حاضر شوندگان در میدانهای خطر، ای زاهدان در دنیا، ای شیران روز، ای عبادت کنندگان شب، خوشا به حالتون. شما به علی نزدیک، نزدیکتری. اما شما هم میتوانید نزدیکتر بشید. باز اینی که دنیای اسلام، بلکه دنیای بشریت سالم در مقابل او خاضع است، اینجور شخصیتیست، ایناست که در تاریخ اثرش میمانه. اون زهدش، اون عبادتش، اون شجاعتش، اون قاطعیتش در راه خدا، اونجایی که لازم است با شمشیر میافتد به جان دشمنان حقیقت، دشمنان دین، دشمنان خدا، از هیچ چیز باک نداره. لا تأخذه فی الله لومت و لائم. اونجایی که آدم منحرف، مضر، مخلی وجود دارد بر سر راه حرکت به سوی خدا، شمشیر او فیصله دهنده است. اونجایی که مظلومی هست، اونجایی که مصلوب الحقی هست، امیرالمومنین تبدیل می شود به رقیق ترین انسان ها. اونقدر در یک روایتی، اونقدر امیرالمومنین با دست خودش غذا به دهان یتیم ها گذاشت که یه نفری، بابا جوانکی بوده مثلا اون وقت، گفت آرزو کردیم کاش ما هم یتیم می شدیم تا امیرالمومنین اینجور به ما لطف می کرد. اونقدر ناشناس به خانه فقرا و مساکین و گرفتارها و از راه مونده ها سر زد
که معروف است که بعد از ضربت خوردن اون حضرت فهمیدن که او کی بود است که می آمد است و نمی شناختن او را. این انسان رحیم. اونجایی که زبان به سخن باز می کرد، سخن او نهج البلاغه، فصیح ترین کلام آدمی در میان عرب، نهج البلاغه اوج هنر، اوج زیبایی، زیبایی لفظ و زیبایی معنا، مبهوت میمانه. هیچ شاعر بزرگ عرب، هیچ نویسنده هنرمند عرب نتوانسته بگه که من بی نیازم از مراجعه به نهج البلاغه. این اون زهدش، اون تقواش دیگه، حالا ماجراهای امیرالمومنین رو که نمیشه در این کلمات کوتاه گفت، طول کشید، کمتر از این میخواستم صحبت بکنم. به هر حال دیروز مردم کوفه به عزای این بزرگ مرد نشستن، جنازه اون بزرگوار تشییع نشد در کوفه، اجتماع مردم گرد جنازه امیرالمومنین به وجود نیامد. شاید امیرالمومنین دوران تسلط دشمنان بر کوفه را میدید. 10 سال بعد از اون، 20 سال بعد از اون در کوفه چه خبر بود؟ همون کسانی که دختران امیرالمومنین رو در بازارهای کوفه گردوندن، همون کسانی که سر جگرگوشگان امیرالمومنین رو بر سر نیزه ها کردن، چه بودی داشت اگر قبر علی ابن ابی طالب رو هم می شکافتن و اهانت و جسارتی می کردن. لذا قبر اون بزرگوار هم مخفی بود تا بعد از گذشت مدت‌های طولانی اون قبر پیدا شد. پروردگارا، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نسألک اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم ابا علی و اولاده الطیبین الطاهرین. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. پروردگارا به محمد و آل محمد، میان ما و علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت جدایی مینداز. توفیق پیروی از اون قله عظمت و زیبایی و شکوه به همه ما عنایت کن. پروردگارا اسلام و مسلمین را نصرت، مسلمانان مبارز در راه خودت را در هر نقطه‌ای از دنیا هستند پروردگار را نصرت عطا کن. پروردگار را دلهای مسلمانان را به هم نزدیک کن، ملت‌های اسلامی را به هم نزدیک کن. پروردگار را ملت بزرگ و عظیم و شأن ایران را در همه میدان‌ها پیروز کن، دشمنانش را منکوب کن. پروردگارا گرفتاری ها را از کار این ملت بزرگ و مؤمن و همه مسلمین باز کن. خدمتگزاران به این مردم را، به این ملت و به این کشور را موفق و منصور و پیروز بگردان. پروردگارا توفیق خدمت در راه خودت، خدمت به مردم، به همه ما عنایت کن. پروردگارا به محمد و آل محمد، ما را مسلمان زنده بدار. با بهترین مرگ هایی که برای مسلمانی مطرح است ما را بمیران. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. امروز روز قدس است و ملت ما در اجابت به دعوت اسلام، دعوت امام راحل و استغاثه مظلومانه یک ملت مغصوب الحق و مظلوم مثل هر سال به خیابان ها آمدن. تا اونجایی که به من تا کنون اطلاع داده شده است، حضور مردم در همه جا بسیار حضور پرشور و چشمگیری در این راهپیمایی ها بودد. حالا لابد خبرهای بعدی هم خواهد رسید و در رسانه ها منعکس خواهد شد. در سایر نقاط عالم هم حتما جماعاتی از مسلمانان این روز را گرامی داشتن که تفاصیل اون رو لابد بعد به ما اطلاع خواهند داد. من امروز راجع به این مسئله قدری میخواهم صحبت کنم. اولا باید عرض کنیم که قضیه فلسطین یکی از لکه‌های ننگ بزرگ این قرنیست که همین چند روزه قرن میلادی که تمام شد. البته لکه‌های ننگ این قرن در اجابت به دعوت اسلام، دعوت امام راحل و استغاثه مظلومانه یک ملت مغصوب الحق و مظلوم مثل هر سال به خیابان‌ها آمدن. تا اونجایی که به من تا کنون اطلاع داده شده است، حضور مردم در همه جا بسیار حضور پرشور و چشمگیری در این راهپیمایی ها بودد. حالا لابد خبرهای بعدی هم خواهد رسید و در رسانه ها منعکس خواهد شد. در سایر نقاط عالم هم حتما جماعاتی از مسلمانان این روز را گرامی داشتن که تفاصیل اون رو لابد بعد به ما اطلاع خواهند داد. من امروز راجع به این مسئله قدری میخواهم صحبت کنم. اولا باید عرض کنیم که قضیه فلسطین یکی از لکه‌های ننگ بزرگ این قرنیست که همین چند روزه قرن میلادی که تمام شد. البته لکه‌های ننگ این قرن بیش از این هاست. دو جنگ بزرگ در این قرن اتفاق افتاده است. چقدر در دنیا حکومت‌هایی در این قرن به دست استعمارگران دیروز به وجود آمد، از جمله در خود کشور ما در همین قرن بود که حکومت خشن و سرکوبگر و غیر انسانی و فاسد و وابسته پهلوی در این قرن به وجود آمد. لکن در میان این زشتی هایی که در این قرن بر ما گذشت، البته در کنارش محسناتی هم در این قرن اتفاق افتاده است که حالا مورد بحث ما نیست. یکی از زشترین، یا شاید بشود گفت زشترین اونها، این مسئله فلسطین بود. چرا؟ چون در این قضیه یک ملت را از کشور خودش بیرون کردن. من خواهش میکنم جوانهایی که با مسئله فلسطین خیلی آشنایی ندارن و سابقه ذهنی ندارن روی این کلمات تأمل کنن، درنگ کنن، یک ملت را از خانه خود و از کشور خود بیرون کنن و یک عده آدمهایی را از اطراف دنیا جمع کنن به جای اونها در اون کشور بگذارن. چرا؟ چون اون جماعتی که از اطراف دنیا جمع کردن از یک نژادن، نژاد اسرائیلی، نژاد یهودی، یعنی یک حرکت نژادگرایانه زشت که هر جای دنیا به وسیله هر کسی در ابعاد کوچکتر از این پیش می آمد مایه ننگ و سرفکندگی بود، این رو در ابعاد یک کشور به وجود آوردن. کی به وجود آورد؟ در حقیقت انگلیس، بعد هم آمریکا، اینا به وجود آوردن. حالا البته امروز بعضی ها میخواهن اینجور وانمود کنن که آقا مسئله فلسطین رو چرا بحث میکنید، این مسئله خاتمه یافته است. بنده حرف میکنم مسئله فلسطین به هیچ وجه خاتمه یافته نیست. به هیچ وجه خاتمه یافته نیست این مسئله. یعنی اینجور نیست که شما خیال کنید تا ابد باید فلسطینی ها صاحبان سرزمین خودشون و اولادشون بیرون از سرزمین خودشون باشن، یا اگر در اون داخلن به صورت یک اقلیت مقهور زندگی کنن اون بیگانه های غاصب اینجا بمانن. نه، همچین چیزی نیست. ما کشورهایی را که 100 سال در تصرف یک قدرتی بودن، همین قزاقستانی که الان شما ملاحظه میکنید، همین گرجستانی که الان شما ملاحظه میکنید، کشورهای مستقل، کشورهای آسیای جنوب غربی، ملاحظه کنید همین کشورهایی که الان هستن تازه استقلال یافته، آسیای میانه، اینا سالهای متمادی در اختیار یک کشور دیگری بودن، بعضی در اختیار شوروی، بعضی قبل از شوروی در اختیار روسیه، اون وقتی که هنوز شوروی به وجود نیامده بود. بعد از 100 سال، 120 سال، 80 سال دوباره مستقل شدن، برگشتن، شدن مال مردم خودشون، هیچ بعدی نداره و حتما باید این کار اتفاق بیفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد. فلسطین بر میگردد به مردم فلسطین، مسئله خاتمه یافته نیست، این خطاست. البته امروز ترفند صهیونیست ها و پشتیبانانشون که دولت آمریکا مهمترین و در درجه اول پشتیبانان اوست، ترفندشون این است که از نام زیبای صلح استفاده میکنن. آقا صلح کنید، صلح کنید، این حرفا چیه؟ بله صلح، صلح خیلی چیز خوبی است، اما صلح کجا؟ با چی؟ کسی که وارد خانه شما شده است، به زور در شکسته است، شما رو کتک زده است، به عیالتون، اولادتون اهانت کرده است و از 3 اتاقی که شما دارید 2 اونستیشه گرفته نشسته، بعد بگه آه شما چرا بی خودی هی به این اون شکایت میکنید، هی دعوا میکنید، هی معارضه میکنید؟ خب بیا با هم صلح کنید. این صلح شو، صلح این است که شما بری از خونه بیرون، اگر با هم جنگی داشتیم اون وقت بیان صلحمون بدن. شما تو خانه ما نشستید، شما این همه جنایت اینجا کردید، شما همین حالا هم اگر دستون برسه فدایی ندارید. همین الان رژیم صهیونیستی تقریبا روزانه به لبنان، جنوب لبنان حمله میکند، نه به مبارزین لبنان، به روستاهای لبنان، به مدرسه لبنان. همین چند روز قبل از این به یک مدرسه لبنان حمله کرد، جمعی از بچه های کوچک رو کشت. اینا که تجاوزی نکرده بودن، اینا که اسلحه‌ای دست نگرفته بودن. طبیعت متجاوز است. اون روزی که صهیونیستا وارد لبنان شدن، دیر یاسین و بقیه جاهایی که اونجور قتل عام کردن، اون روز کسی با اینا کاری نکرده بود، اون عده مردم اقلا کاری نکرده بودن. حالا چرا یه عده جوانان غیور عرب با اونا می جنگیدن همون روزا هم که چرا آمدید داخل خانه ما و این کارها رو میکنید؟ اما اون مردمی که مورد ستم اینها قرار میگرفتن، از مزارعشون، از روستاهاشون اونجور با قتل عام اخراج میشدن، اونا کاری نکرده بودن. طبیعت این رژیم اینه، رژیم صهیونیستی. حالا عرض میکنم اصلا بر پایه زورگویی و خشونت و قصابت بنا شده است. اصلا اینجوری پیش میره، بدون این پیشرفتی نمیداشت و بعد از اینم نخواهد داشت. با این میگید صلح کنیم. چه صلحی؟ اگر اونها به حق خودشون قانع بشوند، یعنی خانه را که فلسطین هست به مردم خودش واگذار کنند، برن سراغ کارشون، یا از دولت فلسطینی اجازه بگیرن بگن آقا اجازه بدید ما تعدادیمون یا هممون یا بعضیمون تو این کشور بمانیم، اونم مثلا اجازه بده، کسی با اینا جنگی نخواهد داشت. جنگ این است که اینها غاصبانه و زورگویانه وارد خانه دیگران شدن، اونا را از خانه بیرون کردن، الان به اونها دارن ظلم میکنن، الان به همه کشورهای منطقه دارن ظلم میکنن و تهدیدی برای همه هستن. برابر این صلح را هم اینها امروز برای مقدمه ای برای تجاوز بعدی میخواد. اگر صلحی برقرار بشود، این مقدمه است برای اینکه بعد بتوانند به یک جور دیگری باز یک تجاوز و تعدی بکنن که حالا عرض خواهند کرد. یکی از چیزهایی که امروز مطرح می شود برای اینکه قضیه فلسطین را به دست فراموشی بسپرد، از طرح آن در افکار عمومی امت اسلامی جلوگیری کند، همین مسئله مذاکرات به اصطلاح صلحی که بین گروهی از فلسطینی ها، یعنی همین عرفات و دار دسته او، با اسرائیلی ها در جریان است و قضیه سازش و حکومت به اصطلاح فلسطینی و از این حرف ها، خودمختار فلسطینی و از این چیزا. این هم یکی از اون زشت‌ترین فریب هاست، یکی از اون زشت‌ترین ترفند های اسرائیلی هاست که متاسفانه عده‌ای از مسلمان ها، عده‌ای از خود فلسطینی ها. خیلی خوب، شما بشین، کاغذ شما رو من بعد میگیرم، وسط این جمعیت شما حالا بشدید صحبت ما رو قطع میکنید، صلوات بفرستید. کاغذ ایشون رو بگیرید بیارید من بعد ببینم چی. یه صلوات دیگه بفرستید. یکی از حرفهایی که امروز مطرح میکنن همین مسئله سازشی است، مذاکرات سازش بین این جماعت و سران اسرائیل، که یکی از اون زشت‌ترین ترفندهاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این مذاکرات، آخرین مذاکراتی که حالا اینا انجام دادن که به قول خودشون وای ریور دو، مذاکرات وای ریور دو، بر اساس بهترین فرضها اگر همه این تعهداتی که اسرائیلیا کردن تحقق پیدا بکنند، اون چه گیر این جماعت فلسطینی بیچاره میاد کم اندکی بیش از 4% سرزمین فلسطین، 4%، یعنی این کشور فلسطینی که مال فلسطینی ها که مردم همش رو مالکند و همش حق اوناست، 4% رو دارن میدن به یک جماعتی، اونم چه جور 4%ی؟ این 4% در یک جا مجتمع نیست، شاید در 10 جا این تیکه تیکه این 4% متفرده. اون کسانی رو هم که گفتن بیایید شما اینجا حکومت تشکیل بدید که همین دار و دسته این روسیاها باشن، به اینا اجازه ندادن که مثل یک حکومت عمل بکنن، به هیچ وجه. از اینها خواستن که شما باید بیایید اینجا مواظب باشید که فلسطینی های این منطقه علیه دولت اسرائیل اقدامی نکنن، یعنی یک منطقه محدود کوچک متفرق غیر قابل اداره ای را به عنوان یک کشور به صورت ناقص نیمه کاره در اختیار اینها قرار دادن. اون که اینها در مقابل باید انجام بدهند این است که کار دستگاه‌های امنیتی اسرائیل را علاوه بر خود اون دستگاه‌های امنیتی که حالا دارن کار میکنن، اینا هم باید کار اونها را انجام بدن علیه فلسطینی‌های مبارز داخل سرزمین اشغالی. از این خیانت بالاتر؟ خیانت این کسانی که به نام فلسطینی ها دارن این کارا رو انجام میدن از همه خیانت هایی که تا امروز به فلسطین شده زشتر و سهمگین‌تر و بدتر. هیچ کاری هم برای اون مردم نکردن و نمیتوانند بکنن. یه نویسنده فلسطینی عرب ساکن آمریکا در یک نوشته‌ای نوشته است که این دار و دسته عرفات زباله های شهر غزه رو نتوانستن از خیابان ها جمع کنن هنوز، اما در همین مدت 5 تا سازمان امنیتی و اطلاعاتی تشکیل دادن که دارن جاسوسی همدیگه رو میکنن و جاسوسی مردم رو میکنن. این شد دولت فلسطین، این شد بازگشت مردم فلسطین، این شد احقاق حق فلسطین. اینقدر اینا بی‌شرمن. لذا من همطور که قبلا هم اعلان کردم، همون وقتی که اینا اولین مذاکرات را این شخص با اسرائیلی ها کرد، من گفتم او هم خائن است هم احمق است. اگر خائن بود، اگر خائن بود اما عاقل بود بهتر از این عمل میکرد. خب البته بنده درست نمیدونم، حدس میزنم از نقاط ضعف اینها آمریکایی‌ها و سازمان‌های جاسوسی اسرائیل استفاده کردن. اینا نقاط ضعف زیاد دارن، اهل دنیان. وقتی دین در کار نباشه همین جور میشه. اینا در طول این چند سالی که مشغول اداره سازمان آزادی بخش فلسطین بودن، حالا از لحاظ مالی و از لحاظ رفتاری و اخلاقی خدا میدونه چه مشکلاتی اینها دارن. اینا ظاهرا رو همون ها تکیه کردن. از طرفی هم خسته شدن و بریده شدن و از آرمان ها چشم پوشیدن، اینا رو انداخت به این ورطه هولناک، این مرداب هلاکت و بدبختی و لعنت ابدی. شما خیال میکنید هیچ فلسطینی ممکنه وجود داشته باشد که اینها رو لعن نکنه از ته دل؟ مگر کسانی که حالا جز به عمله و اکله خود اینا باشن، در منافع با اینا سهیم باشن. 5 میلیون بین 4 تا 5 میلیون آواره فلسطینی بیرون از فلسطینن. در حدود 3 میلیون فلسطینی در داخلن. اینها باید دید درباره فلسطین چه نظری دارن. اینها مشتهاشون محکم است، اینها دلهاشون پر خون است. در دنیای اسلام، اول در کشورهای عربی، بعضی کشورهای عربی که بنده از زمان ریاست جمهوری خودم این چالش رو با بعضی از این کشورهای عربی از اون وقت داشتیم، یک حرفی رو مطرح کردم. دولت ها می گفتن، دولت های این کشورها می گفتن آقا ما از فلسطینی ها که فلسطینی تر نیستیم، هر کاری که اونا بکنن. اون وقت البته این مذاکرات سازش به این شکل مطرح نبود، اما نشانه های سازش پیدا بود. می گفتن ما از فلسطینی ها فلسطینی تر که نیستیم، هر چه خود فلسطینی ها بخوان. خب بله، اولا مسئله فلسطین مسئله دنیای اسلام است، که من خواهم گفت اونجا مسئله تکلیف الهی است، تکلیف اسلامی است. غیر از جنبه های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و غیره، بالاتر از همه مسئله خدایی است. اما اگر کسی به خدا هم اعتقادی نداشته باشد و بخواهد فقط برای مردم فلسطین کار بکند، خب ببینید آحاد مردم فلسطین چه میگن، ببینید ملت فلسطین چی میگن. امروز ملت فلسطین همونهایی هم که زندانهای فلسطین را دستگیر شده هاشون، زندانهای دولت قاسب را دستگیر شده هاشون و چندین برابر اونها یا ده ها برابر اونها توی خیابان ها و تو مسجد الاقصا و توی بازارها و سرتاسر سرزمین قصد شده دارن علیه اسرائیل شعار میدن و عملیات میکنن. اونا ملت فلسطین هم یا اقلیت کوچک تطمیع شده ای که رفتن سازش کردن که ملت فلسطین نیستن، که ما بگیم ما که از فلسطینی ها فلسطینی تر نیستیم. بله اون وقت من یادمه در همون 14-15 سال پیش 13-14 سال پیش یکی از دولت های عرب، نمیخوام حالا اسم بیارم، اون دولت اون روز نشون نمیداد که یک دولت رو به فسادی است، چون سوابق انقلابی داشت. اما این حرف رو زدن، بنده همون وقت استشمام کردم که اینا دارن انحراف پیدا میکنن. بعد انحرافشون آشکارتر شد و شد و شد تا حالا دیگه نمیخواییم بعض از خصوصیات رو ذکر بکنیم. خب حالا اصل ماجرای فلسطین چی آقا؟ اصل ماجرا این است که یک عده از یهودیان متنفذ در دنیا به فکر ایجاد یک کشور مستقلی برای یهودی ها افتادن. از این فکر اینها دولت انگلیس استفاده کرد و خواست مشکل خودش را حل کنه. البته اونها قبلا به فکر بودن برن اوگاندای آفریقا رو کشور خودشون قرار بدن. یه مدتی به فکر افتادن برن ترابلوس، همین مرکز کشور لیبی. رفتن با ایتالیایی ها، اون وقت ترابلوس دست ایتالیایی ها بود، با اونها صحبت کردن، ایتالیایی ها جواب رد به اینا دادن. بالاخره با انگلیس ها کنار آمدن. انگلیس ها اون وقت در خاورمیانه اقراض بسیار مهم استعماری داشتن. دیدن اینا خوبن، اینا بیان اینجا به عنوان یک اقلیتی اول وارد بشن، بعد یواش یواش توسعه پیدا کنن، یک گوشه ای را، اونم گوشه حساسی را، چون کشور فلسطین بسیار نقطه حساس، اینجا را بگیرن دو دولت تشکیل بدن و متحدین انگلیس باشن و مانع بشوند از اینکه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب در اون منطقه اتحادی به وجود بیارن. چون دشمنی که در اونجا واقع شد، درسته که اگر دیگران هوشیار باشن دشمن میتوانه اتحاد ایجاد کنه، اما دشمنی که از بیرون اونجور حمایت میشود با ترفندهای جاسوسی و با روشهای گوناگون میتوانه اختلاف ایجاد کنه، که همین کار رو هم کرد، به یکی نزدیک بشه، یکی رو بزنه، یکی رو بکوبه، با یکی سختی بکنه، همینجور هم شد. این کمک کشور انگلیس در درجه اول و بعضی کشورهای غربی دیگر، بعد یواش یواش از انگلیس جدا شدن، متصل شدن به آمریکا، آمریکا اینا رو زیر بال گرفت، تا امروز یک کشوری به وجود آوردن. یعنی به این معنا آمدن کشور فلسطین را تصرف کردن. تصرفشون هم اینجوری بود، اول با جنگ نیامدن، اول با حیله آمدن، رفتن زمین‌های بزرگ فلسطین را که زارعان و کشاورزان عرب روی اونها کار میکردن و خیلی هم سرسبز بود و آباد بود، اینا را رفتن از صاحبان اصلی این زمین‌های بزرگ، مالکان بزرگ که در اروپا و آمریکا و اینها بودن، با قیمت‌های چند برابر قیمت اصلی خریدن. اونا هم از خدا خواستن زمین‌ها رو فروختن به این یهودی‌ها. البته دلال‌هایی هم داشتن که شنیدم معروف است، یکی از دلالهاش همین تزدیای شریک رضاخان در کودتای 1299 بود که بعد از اینجا که رفت فلسطین، اونجا دلال، اینجور نقل کردن، دلال خرید زمین از مسلمان ها برای اسرائیل، فلسطینی ها و برای یهودی ها و اسرائیلی ها بود. زمین ها رو خریدن، زمین ها که ملک اینها شد، شروع کردن به تدریج زارعان رو از روی زمین ها بیرون کردن با روش های بسیار خشن و همراه با سبوعیت و سنگدلی. واقعا می رفتن یک جایی می زدن می کشتن. اونا هم خب مردمی، در همین هنگام افکار عمومی دنیا رو هم اینا به طرف خودشون جلب می کردن با دروغ و فریب. که من اینجا یادداشت کردم سه رکن داشت این تسلط قاصبانه صهیونیست‌ها بر فلسطین. یک رکنش عبارت بود از قساوت با عرب‌ها، به شدت این مدعیان اصلی و صاحبان اصلی رو با اینها برخوردشون به شدت با قساوت و با سختی و خشونت، با اینها هیچ گونه مدارا نمی‌کردن، هیچ. این یکی. رکن دوم دروغ به افکار عمومی دنیا، که این دروغ به افکار عمومی دنیا یکی از اون حرفهای عجیبه. انقدر اینها دروغ گفتن به وسیله رسانه‌های صهیونیستی که دست یهودی‌ها بود، از قبل از او، بعد از او، بعد از او، به خاطر همین گرفتن سرمایه‌دارای یهودی. خیلی هم باور کردن، خیلی هم باور کردن. حتی این نویسنده فیلسوف اجتماعی فرانسوی ژان پل سارتر که ما خودمونم در جوونیا چندی شیفته این آدم و امثال او بودیم، حتی اینها رو هم فریب دادن. در یک کتابی همین ژان پل سارتر، بنده اون 30 سال قبل این رو خوندم، نوشته بود که مردمی بی سرزمین در سرزمینی بی مردم، یعنی یهودی ها مردمی بودن که سرزمینی نداشتن، آمدن در فلسطین که سرزمین بود مردم نداشت، یعنی چه مردم نداشت؟ یک ملت در اونجا بودن و کار میکردن. شواهد زیادی هست از خود سیاحان خارجی اون روز که نقل میکنن، میگن مزارع گندم در فلسطین، یه نویسنده خارجی میگه مثل یک دریایی سبز خوشه های گندم تا چشم کار میکرد دیده میشد در سرتاسر سرزمین فلسطین. بی مردم یعنی چه؟ اینجور بانمود کردن در دنیا که فلسطین یک جای متروکه مخروبه بدبختی بود، ما آمدیم اینجا را آباد کردیم. دروغ به افکار عمومی. همیشه سعی میکردن خودشون را مظلوم جلوه بدن. تا الان هم همینجوره، تا الان هم همینجوره. این مجلات آمریکایی رو اگر نگاه کنید، این تایم و نیوزویک که بنده گاهی مراجعه دارم به اینها، اگر کوچکترین حادثه‌ای در یک جریانی علیه یک خانواده یهودی اتفاق بیفته، عکس، تفصیلات، قضایا، سن کشته شده، نمیدونم مظلومیت بچه‌هاش، بزرگ میکنن. اما صدها مورد، هزارها مورد که اون قدر قساوت نسبت به جوانهای فلسطینی، خانواده‌های فلسطینی، بچه‌های فلسطینی، زن‌های فلسطینی در داخل، در لبنان اتفاق میفته، کمترین اشاره‌ای به اونها نمی‌کنن. اینه دیگه، مظلوم نمایی در سطح جهان، دروغ به افکار عمومی. این رکن دوم. رکن سوم هم ساخت و پاخت، مذاکره، لابی به قول خودشون. بشین با این بگو، صحبت کن، ساخت و پاخت کن با این دولت، با اون شخصیت، با اون سیاستمدار، با اون روشنفکر، با اون نویسنده، با اون شاعر. 3 تا رکن داشته کار اینها تا حالا و توانستن این کشور را با این فریب، با این خدعه بگیرن. اون وقت چون قدرت‌های خارجی همراه با اینا بودن که عمدن انگلیس بود، سازمان ملل و قبل از سازمان ملل جامعه ملل که قبل از سازمان ملل تشکیل شده بود بعد از جنگ برای به اصطلاح مسائل صلح و اینها، همیشه از اینا حمایت کردن، مگر در یه موارد معدودی. از اول اون جامعه ملل یک قطعنامه ای صادر کرد همون سال 1948، تقسیم کرد فلسطین رو بدون دلیل، بدون علت. 57% از زمین فلسطین رو گفت مال یهودی ها، در حالی که اینا قبل از او در حدود 5% از زمین های فلسطین مال اینها بود. 57%. اونا هم دولت تشکیل دادن و دیگه بعد قضایای گوناگون و حمله به روستاها و حمله به شهرها و حمله به خانه ها، حمله به بیگناهان، دولت های عرب هم کوتاهی های البته کردن. چند جنگ اتفاق افتاد. در جنگ 1967 اسرائیلی ها توانستن با کمک آمریکا و دولت های دیگه مبالغی از زمین های مصر و سوریه و اردن رو تصرف کنن. بعد در جنگ 73 که اینا شروع کردن، باز با کمک اونها توانستن نتیجه جنگ رو به نفع خودشون قرار بدن، باز زمین های دیگری رو تصرف بکنن. هدف توسعه است. دولت صهیونیستی به این زمین فلسطین فعلی هم قانع نیست. اول یک وجب جا میخواستن، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتن، بعد همه سرزمین فلسطین را گرفتن، بعد به کشورهای همسایه فلسطین تجاوز کردند زمین های اونها رو گرفتن، مثل اردن، مثل سوریه، همین جولان و مثل مصر، زمین های از اینها رو تصرف کردن و گرفتن. الان هم هدف اساسی صهیونیست ایجاد اسرائیل بزرگ است. البته این روزها کمتر اسم میارن، سعی میکنن کتمان کنن، بازم دارن به افکار عمومی دروغ میگن. چرا؟ چون در این مرحله، در این مرحله‌ای که الان هستیم، به علتی که حالا عرض خواهم کرد، احتیاج دارن به اینکه کتمان کنن هدفهای توسعه طلبانه را. اون علتی که امروز دوچار کرده است اینها رو، گرفتاری که امروز صهیونیست‌ها دارن، این است که امروز به صلح احتیاج دارن، احتیاج مبرم دارن به صلح. چرا؟ چون بعد از سال 1947 تا سال 1967 و 68 مبارزه ای نبود، اون 20 سال که در حال خوبی نگذشت. بعدم که مبارزات مسلحانه شروع شد، این مبارزات مسلحانه در بیرون، از بیرون سرزمین فلسطین بود. همین سازمان آزادی بخش و بقیه گروه ها مرکزشون در اردن بود مثلا، یا در سوریه بود، یا در جاهای دیگر بود. میفرستن گروه های رو، حمله می کردن، زرده می زدن، برمی گشن عقب. در داخل خود سرزمین فلسطین یک سازمان مبارزی شکل نگرفته بود. اون داخل مردم، داخل سرزمین مردم مرعوب بودن، هیچ حرکتی نمی توانستن بکنن. از بعد از انقلاب اسلامی دو اتفاق مهم افتاد. یکی این که نهضت فلسطین که یک نهضت غیر دینی بود، تبدیل شد به یک نهضت اسلامی. مقاومت اسلامی به وجود آمد، رنگ اسلامی گرفت. همون مبارزانی که از بیرون هم مبارزه می کردن، مثل کسانی که از لبنان یا مناطق دیگر به اسرائیل حمله می کردن و ضربه به اونها می زدن، با انگیزه اسلامی که یک انگیزه بسیار قوی است وارد میدان شدن. این یک. و دوم این که انتفاضه به وجود آمد. انتفاضه یعنی قیام و شورش در داخل سرزمین قصد شده و وطن مقصود. از این می ترسن، این خیلی براشون مهمه. البته سعی می کنن مطلب را اونچنان که هست منعکس نکنن، اما مبارزات مردم فلسطین در داخل سرزمین فلسطین برای رژیم صهیونیستی شکننده و کوبنده است. ستون فقراتشون رو میشکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها افرادی رو که از سراسر دنیا جمع کردن در این منطقه، یهودیایی رو که جمع کردن، به اینا وعده دادن اینجا امنیت هست، اینجا راحتی هست، اینجا زندگی خوش هست، بیایید اینجا آقایی کنید. اینا طاقت برخورد با صاحبان اصلی سرزمین که حالا بیدار شده، این نسل نوخاسته، اینا ندارن. ارکان نظام صهیونیستی متزلزل است، لذا اینا الان مجبورن که با دولت‌های منطقه هر جور هست مسئله صلح رو تمام کنن تا بتوانن به این مسئله داخلی خودشون برسن، که این قضیه صلح به اصطلاح با سازمان آزادی بخش و قضیه عرفات هم دنباله همینه. اونا خواستن یه عنصر فلسطینی رو بیارن داخل، شاید بتوانن فلسطینی های مبارز رو در داخل ساکت کنن، و نتوانستن. امروز با این خصوصیات دیگه دولت غاصب صهیونیست جرأت نمی کند مسئله اصلی خودش رو، که توسعه از نیل تا فرات سرزمین فلسطین، سرزمین موعود صهیونیستا به گمان باطلشون، از رود نیل تا رود فرات ادامه داره. باید هر چی که نگرفتن باید بعد از این بگیرن، برنامه‌شون اینه. اینو جرأت نمی کنن حالا به زبان بیارن. خب من اون چرا که امروز حرف ما و مسئله ماست اینه، ما مسئله فلسطین از لحاظ اسلامی برای همه مسلمان ها از جمله برای ماها یک مسئله اساسی فریضه است. همه علمای شیعه سنی گذشته قدما تصریح دارند که اگر یک بخشی از میهن اسلامی در تصرف دشمنان اسلام قرار گرفت، اینجا وظیفه همه است که بایستی دفاع کنن تا بتوانن برگردونن. هر کس هر چی میتوانه، این وظیفه است. هر کسی هر جوری میتواند، به هر کیفیتی که میتواند، وظیفه داره در قبال مسئله فلسطین. اولا از جهت اسلامی، زمین اسلامی است، در تصرف دشمنان اسلام است، باید برگردانده بشه. ثانیا 8 میلیون مسلمان، بعضی آوارن، بعضی در داخل اونجا از آواره وضعشون بدتر است، نه جرأت دارن رفت آمد معمولی خودشون رو بکنن، نه اجازه دارن حرف خودشون رو بزنن، نه اجازه دارن نماینده‌ای در اداره کشور خودشون داشته باشن، جلو نماز خوندنشون در موارد زیادی گرفته می شود. مسجد الاقصا را که قبله مسلمان هاست تهدید کردن، یک روز آتش زدن در سالها پیش، بعد هم که دارن این کارهای به اصطلاح حفاری ها و کارهای خلاف رو انجام میدن و میخوان اصلا مسجد الاقصا را، قبله مسلمان ها را، میخوان از شکل اسلامی خارج کنن. خب از جنبه اسلامی همه اینها برای مسلمان وظیفه آور است، همه وظیفه آور است، هیچ مسلمانی نمیتوانه شانه خودشو خالی کنه از زیر بار این وظیفه هر مقداری که میتوانه. ما امروز مثلا ملت ایران کاری که میتوانیم بکنیم که از همه کارها هم امروز مهمتر است، همین تظاهرات امروز شماست. این بسیار کار مهمی است. اینا میخواهند از هدفهاشون این است که نام فلسطین، یاد فلسطین را به فراموشی، به دست فراموشی بسپرن، کاری کنن که اصلا فراموش بشه که چنین چیزی وجود داشت. شما نمیگذارید، روز قدس نمیگذاره، امام بزرگوار ما با تدبیر خودش نگذاشت، این کار بزرگ. از جنبه اسلامی که این، از جنبه انسانی، مظلومیت خانواده‌های فلسطینی، مظلومیت مردمی که در داخل فلسطینن، که بعضی از فیلم‌ها و نوارهاش رو همین روزها دیدید شما که چقدر اینها ظالمانه رفتار میکنن. و عجیب اینه که این سازمان‌های حقوق بشر اینها مردن، یعنی این آمریکایی‌ها و بعضی از این غربی‌ها و اینها که ادعا میکنن که ما رسالت گسترش دموکراسی رو در دنیا داریم، در این قضیه آبروی خودشونو بردن، برای خاطر اینکه یک ملتی الان وجود دارد که در هیچ شأنی از شؤون کشور خودش و وطن خودش قدرت تاثیرگذاری نداره و حرفش در هیچ جا خوانده نمیشه، و اون ملت فلسطین. از نظر انسانی مردمی مظلوم، از اون طرف حکومتی نجات پرست در مقابلشون با اون همه ظلم و این دروغ بزرگی که آمریکا و سازمان‌های جهانی و متفکرین به اصطلاح غربی در ادعای از دموکراسی میگن، این همین. از جهت امنیتی مسئله فلسطین یک خطر امنیتی است برای کل منطقه، نه فقط برای مردم خودشون، برای کل منطقه خطره. برای اینکه اینها الان زرادخانه اتمی دارن، باز هم تولید میکنن، سازمان ملل هم چند بار هشدار داده اعتنا نکردن، البته عمدش هم به خاطر پشتیبانی آمریکاست. یعنی گناه کارهای صهیونیست‌ها و دولت غاصب به میزان زیادی به گردن رژیم آمریکاست. شما اینو بدانید، در طول این 50 سالی که اینا سر کارن، 29 قطعنامه علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل صادر شده که هر 29 تا آمریکا به تو کرد. الان هم توجه کنید، الان هم حدود 10 سالی تقریبا از سال 1990 از بعد از فروپاشی شوروی سابق که دیگه اصلا آمریکا اجازه نمیده که قطعنامه‌های علیه اسرائیل در شورای امنیت مطرح بشه. خب پس گناه این جرائم به گردن آمریکاست. آمریکا که اینقدر چهره صلح طلبانه به خودش میگیره، گاهی هم لبخندهای زهرآگینی رو به همه ملت ها از جمله به ملت عزیز و مظلوم ما نشان میده، در قضیه فلسطین مجرم درجه یکه. یکی از گناهانش اینه و دست آمریکا تا مرفق در خون فلسطینی ها فرو رفته. خب این قضیه، توجه کنید، اجازه بدید چون وقت داره میگذره، مسئله امنیتی. اینها کشورهای منطقه رو تهدید میکنن، حالا غیر از سوریه و لبنان و دیگر کشورها که اونجا هستن، دولت های اونا هم البته گرفتاری هایی دارن، اونا هم تنگناهایی دارن. بحث دولت ها از بحث ملت ها جداست. ملت ها همه جا دلشون پر است و دشمن هم دولت ها. حالا زیر عرض کنم که بار بعضی از فشارها ناچار میشن گاهی حرفایی بزنن، مذاکراتی بکنن، موازعی بگیرن. از لحاظ اقتصادی هم برای منطقه خطر است اسرائیل. ببینید الان اینها در این شرایط یک تزی رو چندیس البته مطرح کردن به نام تز خاورمیانه جدید. این رو صهیونیستای حاکم بر فلسطین مطرح کردن، خاورمیانه جدید. یعنی چه؟ یعنی خاورمیانه بر محور کشور اسرائیل شکل بگیرد و اسرائیل سیطره اقتصادی داشته باشد بر کشورهای عربی، به تدریج بر همه کشورهای منطقه و به تدریج بر مناطق نفتی در خلیج فارس. این هدف اسرائیلی هاست. بعضی از دولت ها غافلن، وقتی به اونها اعتراض میشه میگن آقا ما که رابطه برقرار نکردیم، ما به تجارشون اجازه دادیم بیان. خب اونها همینه میخوان، اونها میخوان اسرائیلی ها با حمایت آمریکا، با پشتیبانی از زرادخانه خطرناک خودشون، از غفلت و ضعف بعضی از دولت ها استفاده کنن، اونجا وارد بشن، مراکز اقتصادی را، منابع مالی را در دست بگیرن. این خیلی خطر بزرگی است برای منطقه، بسیار خطر. از همه این خطرها بزرگتر این است، اون روز که خدا اون روز را نیاورد و نخواهد آورد به فضل پروردگار، ملت های مسلمان اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد. اما نقشه اونها این است که با تکیه در اقتصاد بتوانند همه مراکز قدرت را در این کشورها در دست بگیرند. بنابراین از لحاظ اسلامی، از لحاظ انسانی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، امروز وجود اسرائیل یک خطر بزرگ است برای ملت‌ها و کشورهای منطقه. یک راه هم برای این مسئله، مسئله خاورمیانه، یک راه بیش وجود ندارد و او انحلال و زوال دولت صهیونیستی. باید آواره‌های فلسطینی به کشورشون برگردن. این 8 میلیون اینا صاحبان اصلی فلسطین، البته اکثریت قاطع مسلمانن، توشون یه تعداد کمی هم از فلسطینی‌های اصل یهودی و مسیحی و اینا هم هستن. صاحبان فلسطین، ملت فلسطین، دولت تشکیل بدهند، اون دولت تصمیم بگیرد که آیا مهاجرینی را که از سایر کشورها آمدن داخل فلسطین در حال حاضر اونجا هستن نگه داره، برگردونه، با چه شرایطی نگه داره. این به عهده اون دولت. اصل قضیه این است که باید یک دولت فلسطینی در سرزمین فلسطین، در همه سرزمین فلسطین تشکیل بشه. این بازیای از قبیل نمیدونم خودمختار و دولت خودمختار و از این حرف هم، اینا هیچ کس رو امروز فریب نمیتوانه بده مگر آدمای خیلی ساده لوح را. اینها کار نیست. کار اصلی و واقعی که باید انجام بگیرد این است و من به شما عرض بکنم، امروز نسل‌های جوان فلسطینی بیدار شدن، میفهمند که مبارزاتشون اثر دارد، در داخل فلسطین، در بیرون فلسطین، در لبنان، در اردن، در مناطق دیگر، در سوریه مشغول مبارزن و میدانن مبارزاتشون دارای اثر است و میدانن که ملت ها دلشون با اونهاست و به خصوص موضع شرافتمندانه و پرشکوه ملت و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی اینها رو دلگرم میکند. اینها مبارزه رو ادامه خواهند داد و به فضل پروردگار به نتایج اصلی خودش و مطلوب خودشون هم خواهند رسید. چند جمله هم خطاب به برادران عرب. السلام على جميع ابناء امتنا الاسلاميه وعلى كل الاخوه العرب وخاصه ابناء الشعب الفلسطيني واولئك الرابطين في خنادق المقاومه داخل الوطن المحتل ورحمه الله وبركاته. لقد حل يوم القدس ليذكرنا جميعا مرة أخرى بأن فلسطين لا يمكن أن تنسى. قولوا للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني شعب حي، وهو مثل سائر الشعوب الحية، له أهدافه ومشروعه ومستقبله، والجيل الفلسطيني الصاعد سوف يسجل مستقبله بإرادته ووعيه واستعداده. لقد حل يوم القدس ليذكر الجميع بأن مسألة فلسطين ليس لها سوى حل واحد، وهو زوال النظام الصهيوني العنصري وعودة فلسطين إلى أهلها وإقامة دولة فيها على يد أصحاب فلسطين وأبنائها. القوى الصهيونية تبذل اليوم جميع مساعيها في كل مكان لتوحي أن مسألة فلسطين قد انتهت، وأن القضية الفلسطينية أصبحت في ذمة التاريخ. ولعل بعض المخدوعين أيضا قد اقتنعوا بهذا التضليل، غير أن الحقيقة شيء آخر. مسألة فلسطين مسألة العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، وهي أيضا مسألة شعب فلسطين